بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات، لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، والجواهر لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيما لعظمته، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وهم الكاذبون. إهداء أرواح طيبي شهداء گذشتگان عزين جمع تازه گذشتگان ذوي الحقوق والدین، صلواتی مرحمت بفرمایید. آیه 105 از سوره 16 سوره نحل تلاوت شد. اگر اجازه بدید، متاسفانه رواجش هم در جامعه زیاده و حتی میشه گفت یکی از علتهای عمده مقابله کوفیان در برابر سید الشهدا علیه السلامه، در ارتباط با این آیه شریفه در حوزه دروغ، سوگند دروغ، شهادت دروغ مصده وقتتون بشم برای سلامتی خودتون شهر سالیان سال زیر خیمه ابا عبدالله علیه السلام حضور داشته باشی، صلواتی مرحمت بفرمایید. حرفی که از دهن در میاد دو قسمش میکنند، یک خبر، دو انشاء. خبر رو اینجور تعریف میکنند: جزء متم للفائده، جمله کامل، یه جمله این که کسی منتظرش نیست، منتظر بعدش نیست، یه جمله ای که کسی منتظر بعدش نیست، یه جمله است، یه خبر. انشاء نه، جمله یه که یه چیزی میخواد، امره، پاشو آقا سری جد پاشو، این امره، نهیه، این غذا رو نخور، این نهیه، نفیه، این غذا رو نمیخورند، استفهام. شما این کار رو کردید؟ ترجی، تمنی، ای کاش این کار می شد. اینا رو اصطلاح بیشون میگن انشائیات. در انشاها صدق و کذب معنا نداره، اصلا انشا نه راست نه دروغ. سواله، شما این کار رو کردید؟ چی هست حالا؟ هرچی باشه، راست و دروغ نداره. ای کاش اینجوری بشود، تمنی، ترجی، آرزوها، راست و دروغ نداره. امر و نهی ها، نفی ها، مثال زدن، دستور ها، اینا راست و دروغ نداره. راست و دروغ تو همون اولیه است، خبر. مثلا اگر یه جمله نوشتیم علامت سوال تهش بود، علامت تعجب تهش بود، یه جمله نوشتیم یک کاما تهش بود، یه نقطه کاما تهش بود، ویرگول تهش بود، اینا دروغ درشون معنا نداره، چون چیزی نگفته بنده خدا، دستوری داده شما انجام نده، حرفی نزده که بعد تو محک قرار بگیره که آیا تو دایره کذبه یا تو دایره صدقه. پس صدق و کذب فقط در انشائیات. البته بازی هم با کلمات در نیاریم، گاهی این جوان ها اینو یاد گرفتن، بعد میگه شما این کار کردی، میگه آیا؟ خب نه دیگه، این خنده داره، میگه آیا شما این کار کردی؟ خب اگر منظورش این باشه که شما این کار کردین، خب اون خبر دیگه نشانیست. سوال اینه که ماهیتش سوال باشه و من منتظر باشم شما جوابمو بدید، این سواله، نه اینکه یه جوری مطرحش کنم شکل ظاهری سوال داشته باشه اما واقعش یه خبر باشه. پس در اخبار صدق و کذب مطرحه فقط، در انشائیات صدق و کذب مطرح نیست. چجور تعریفی کنیم خوشکل خوش قیافه؟ واقعا من دقت با دقت عرض میکنم چون این زمینه خیلی کار کردم. خوشکل ترین تعریف برای دروغ در بین همه تعاریفی که وجود داره و تمام تعاریفی که اولیای دین کردن ها، حتی تعریفی خوشکلتر از تعریف حضرت امیر مولای بیان علیه السلام صلوات مرحمت بفرمایید، پیدا نمیشه، واقعا پیدا نمیشه. میفرماد زوال النطق عن الوضع الالهی. دروغ یعنی این، سخن را از اون وضعی که خدا این سخن را برای اون خلق کرده خارجش کنید. خدا این سخن را برای چی خلق کرد؟ ارتباط درستی با هم داشته باشیم، سلام علیکم بکنیم، و اگه نمیتونستیم حرف بزنیم باید اشاره میکردیم. قدیم خط نبود، خب با دست و پا اشاره میکردن، بعد خط میقی رایج شد، بعد خطهای بعدی اومد. خب زبان بهترین وسیله است برای انتقال مفاهیم به هم. اگر اون زبانی که خدا برای چیزی خلقش کرده من در مسیر غیر اون ازش استفاده کنم بهش میگن دروغ. من خواهش میکنم از اهل مطالعه این رساله حقوق امام سجاد را مطالعه کنیم. توف داره ریسرچ هم بکنه بفهم رساله حقوق امام سجاد، فایلش میاد براتون. امام سجاد علیه السلام در اون رساله مبسوط حق اعضای بدن را بیان میکنه، حق شکم، حق معده، حق چشم، حق گوش، حق زبان. زبان حق داره بر ما، زبانی مخلوقیه، اختیارش فعلا در دست منه، کم و زیاد باش رفتار کنم حساب از من میکشه. مگه نخوندیم؟ مگر حفظمونم نیست؟ الیوم بخونیم، نختمو علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. روزی که بر این زبان مهر میزنند، زبان دیگه حرف نزنه، دست و پا شروع میکنند به هر زدن نالیدن. این سوره یاسینه. تو سوره صاد انسان زبان اعتراض میکنه، میگه دست پا خفش و کم حرف بزن. و دست و پا در جواب این زبانه میگن انتقن الله الذي انتق كل شيء، ما را به نطق وادار کرده، همون کسی که هر چیزی که بخواد به سخن گفتن وادار میکنه. چرا حرف میزنی علیه من شهادت میدید؟ خب ما در این حوزه دو تا دروغ داریم، جدا کنیم از هم بعد بفهمیم میخوایم سر چه کسی رو بعد بترشیم سلمانی کنیم. یک، صدق و کذب خبری. دو، صدق و کذب مخبری. خبر مخبر، خبر اینه که من میگم، مخبر منم، من خبر میدم بهتون. یعنی خبری بود، یه روایتی براتون خوندم، درسته؟ کذب چیه؟ زوال و نطق عن الوضع الالهی. این یه خبری بود که الان من از سمیاراتون نقل کردم، قبلا حتما شنیده باشید. خب یه خبریه، این یه خبره، از دهن من در رفت، گفتم. مخبر منم، خودم. این قیافه، این طول و عرض، این که اذیتتون میکنه، این هشت شب مزاحمتون میشه، عرض و حضورتون، این مخبره. هم مخبر میتونه راست و دروغ باشه، هم خبر میتونه راست و دروغ باشه، و این دوتا با هم منافات ندارند. ممکنه خبر راست باشه، مخبر دروغ باشه. ممکنه خبر دروغ باشه، مخبر راستگو باشه. منافاتی با هم ندارند. من به هر حال ساعت رو نگاه کردم، خیال کردم ده. از من میپرسن ساعت چنده؟ میگم ده. خب بابا ساعت نوه. اما من دروغ نگفتم، چون من خیال کردم دقیقه، تقصیر من نبود دیگه، من اشتباه کردم، چشم خوب ندید. اینجا خبر من دروغه، ساعت دهه من گفتم نه، ساعت نه من گفتم ده، اما من اشتباه کردم، اشتباه دیدم. در اینجا خبر من دروغه، دروغ گفتم خبرم. چرا ساعت دهه؟ گفتم نه. اما مخبر من راستگوام. چرا؟ چون من اعتقاد داشتم ساعت نوه. برعکسم به همین صورت. نگاه ساعت میکنم ساعت ده. از قضا عقربه ها خرابه. به شما از من میپرسید ساعت چنده؟ میگم ساعت نوه. ولو این که تمام ساعت های شما نه باشد، من دروغ گفتم. چرا؟ چون من تصورم این بود دهه، من ده دیدم. حالا این ساعتی که من نگاه کردم عقربش خراب بود، من ده دیدم. از من میپرسی ساعت چنده؟ میگم نه. خب تو ده دیدی، چرا میگی نه؟ ولو این که الان همه ساعت ها نه باشد، اما من دروغ گوام. پس صدق و کذب دو چیزه، هم در خبر، چیزی که از زبان خارج می شود، البته فقط زبان نیست و نوشتن و اشاره و تو بودید اشاره کردم دیگه، اینم دروغ و راست و دروغ درش دخیله، تو نوشتن و تو همه اینا راست و دروغ درش هست. پس راست و دروغ من هم از زبان ممکن است راست و دروغ صادر بشود، هم این که خود من راستگوام یا دروغگوام. یه صلوات مرحمت بفرمایید. پس ممکنه مخبر، خبرگو، راستگو باشد، اما خبرش دروغ باشه. خب روز قیامت این عذاب نمیشه بنده خدا. خب اون راستگو بوده، طبق اعتقاد خودش حرف زده، اعتقاد داشته ساعت دهه، خب اشتباه کرده، حالا گفت نوه، اما اعتقادش رو ده بوده. ولو اینکه خبر دروغه، اما بنده خدا راستگو بوده. نگاه کنی آیه شریفه رو، آیه اول سوره منافقونه. منافقون اومدن خدمت پیامبر. آیه رو دارم ترجمه میکنم. آیه اول سوره منافقون. منافقون اومدن در خدمت پیامبر. اینجوری بهش گفتن: انک لرسول الله، تو حتما رسول خدایید. منافقان به پیامبر اینو گفتن. یه جمله است. جمله خبری است. تو رسول خدا هستی. اعتقاد به رسالت رسول خدا داشتن یا نه؟ بفرمایید. خدا میفرماد والله یشهد انهم هم الکاذبون، خدا گواهی میدهد که منافقان دروغ گفتند. خب این که پیغمبره، قطعی پیغمبره، خبرشون بندگان خدا درست بود، انک لرسول الله، تو رسول خدایید، خبره راسته. اما چون اعتقاد به این راست نداشتند، خدا میگه نه دروغ گفتید. درسته؟ این آیه اول سوره منافقون. والله یشهد انهم هم الکاذبون، خدا گواهی میدهد که اینا دروغ میگن. خب این دروغ گفتنشون، دروغ گفتن خبری بود یا مخبری؟ دروغ گفتن خبری که نبود. راست این گفتن تو پیغمبری، واقعا هم پیامبر بود، واقعا هم پیامبر بود. اما دروغ گفتنشون دروغ گفتن مخبریه. اون گوینده، اون منافقی که این حرف رو زد، به این حرف اعتقاد نداشت. پس راست و دروغ به اعتقاد انسان بستگی داره. خلاصه ی عرضم تا اینجا، هر کسی هر چی گفت نمیشونید، نمیتونید متهمش کنید که راست گفته یا دروغ گفته. حالا بگید راست گفته که اشکال نداره، چون باید وظیفه‌مون اینه که هر چی می‌بینیم حمله بر احسن کنیم. درسته؟ وظیفه من و شما اینه که کارهای دیگران رو حمله بر احسن کنیم، کارهای خودمون بگیم ممکنه خلوقش توش باشه. این وظیفه ماست. اما اگر کسی یه چیزی گفت، من احساس میکنم دروغ گفته، نمیتونم بهش بگم دروغگو. چرا؟ چون ممکنه اون بر خلاف اعتقادش حرف نزده باشه. درست شد؟ یه حرفی زده بندگی خدا، شاید اشتباه کرده، شاید نفهمیده، شاید مطمئن شده اینجوریه، از کجا معلومه؟ ولذا راست و دروغ ها به صادق قابل کش نیست. یه صلوات مرحمت بفرمایید. آفاتی که داره، یک نفاقه، دروغ نفاقه دیگه. اگه دروغ میگم دو چهره دارم، یه چهره راستگو که از شما مخفیش کردم، یه چهره دروغو که میخوام شکل دیگه خودم رو شما نمایش بدم. یک نفاقه. دو خیانت در امانته. چرا؟ چون عزیزان برادران ما مسلمونیم، در مقابل هم تسلیمیم. وقتی که من دارم حرف شما رو میشنوم، باید احساس آرامش داشته باشم که شما راست به من میگید. وقتی که شما حرف من رو میشنوید، باید احساس آرامش کنید که من راست میگم به شما. اما وقتی که دروغ بگم، خب خیانت در اون امانتی کردم که گردن من دارید. امانتی که شما گردن من دارید چی بود؟ شما من گفتی سلام علیکم، من در مقابل تو تسلیمم، من حقوق تو تعدی نمی کنم، من به نوامیس تو، به مال تو، به جون تو تعدی نمی کنم، منم میگم سلام علیکم، منم تعدی نمی کنم به حق تو، به این ستا حق تو. سلام علیک معنیش اینه. وقتی اینو گفتم بر هم حق پیدا می کنیم. یکی از حقمون اینه که شما برای در کنار من احساس آرامش کنید، من در کنار شما احساس آرامش کنم. اگر شما چیزی از من بپرسید برعکسشو بگم، راستشو نگم، احساس آرامش نمی کنید، به حق شما تعدی شده. ولی دروغ جز حقوق ناسه، جز حقوق الله فقط شمرده نمیشه، هم حق خداست هم حق ناسه. شما برای حرف من ارزش قائل شدید، گفته این مسلمونه، این مؤمنه، داره حرف میزنه، حرفش حتما واقعیت داره. وقتی من دروغ بگم، اون احساس آرامش از بین میره. این دو تا آفت. آفت سوم از امام صادق علیه السلامه. میفرماد میخواید خبرتون بدم بزرگترین گناهان کبیره چیه؟ ستاست. الا اخبرکم به اکبر الکبائر. بین این همه گناهان کبیره چند تاش این شبا بحث کردیم، بزرگترینشون کدومشون هست؟ این ستاست. یک الاشراک بالله، دو عاق الوالدین، سه قول الزور ای الکذب. اول شرک به خدا، دوم عاق والدین، سوم دروغ گفتن. بین این همه گناه کبیری این ستا بالاترینشونه. اولی که شرک، شرک یعنی دوگانه پرستی، دو تا خدا دادم داشته باشه. ما چند تا خدا داریم؟ شما شأنتون عجله، ما چند تا خدا داریم؟ ماشاءالله اینقدر خداها زیادند. یه شرک جلیه، مثل هندوها بت پرستن، بت ستایش میکنه، کرنش میکنه، خیال میکنه ازش کاری ساخته است. یه شرک جلیه، مثل زرتشتیای، البته امروزی نه، ببخشید، زرتشتیای امروزی، نه زرتشتیای قدیمه، زرتشتیای دوره سلسله ساسانی نه، اونا یک خدا به اسم زروان داشتن. زرتشتیای امروزی دو خدایی شدند، اهریمن مزدا، اهورا مزدا، انگر مینو او، سپنت مینو او، خدای خوبی ها، خدای بدی ها. این نگاه زرتشت امروزیه، در حالی که در گذشته به یک خدای واحد به اسم زروان معتقد بودند. ولذا آیین زرتشت آیین توحیدیه، کتاب زرتشت کتاب آسمانی محسوب میشه و زرتشتیان در روایات ما جزو اهل کتاب حساب میشن، در کنار یهودی و مسیحی جزو اهل کتابن. یه وقت شبهه نکنید که چرا در قرآن اسمشون نیومده، چون در زمانی که قرآن نازل میشد تا انتهای نزول قرآن تا ارتحال پیامبر، هنوز در جامعه اسلامی زرتشتی وجود بفرمایید نداره. زرتشتی که دوران خلافت عمر ابن خطاب بود و حمله به ایران و زرتشت بحثش مطرح شد. ولی در روایات ما، در روایات ائمه طاهرین، زرتشتیان جزء اهل کتاب محسوب میشن، جزء کفار محض محسوب نمیشن، جزء اهل کتاب مثل یهودی و مسیحی هستن. این یه شرک جلیه، دو تا خدا. اما شرکای خفی الا ماشاءالله. تا حالا گفتیم به کسی فلانی بالا خدا پایین تو؟ گفتیم یا نه؟ خب این شرک بالا خدا پایین. تا حالا گفتیم به کسی فلانی دست به دامنت، هر کار کردید برای خودت کردید؟ گفتیم یا نه؟ تا تا حالا گفتیم فلانی بیا این کارو ما رو انجام بده. تا حالا به طبیب گفتیم طبیب پزشک هرچی از دست تو، گفتیم یا نه؟ اگه نگفتیم چی تو ذهنمون بود برم پیش یه طبیب ماهری که او کارش درسته بوده یا نه؟ تمام اینها جزء مظاهر شرک میشه، شرک خفی دیگه. ولی زه امام صادق میفرماد شرک اینقدر ریزه مثل جای پای مورچه روی سنگ مرمر جا میگذاره در قلب انسان. ولی زه هر گونه توجه کردن به غیر خدا شرک. تا حالا اینو گفتیم امام رضا بیام پا بوست این کار من رو حل کن، گفتیم یا نه؟ گفتیم یا نه؟ این شرکه، این شرکه. بگه دعای توسل نمیخونیم، یا وجیهن اندالله اشفق لنا اشفعی لنا اندالله، اینجور باید گفت. این کسی که آبرو نزد خدا دارید شفاعت کن بین من و خدا، واسطه بشو، از هیچ کس در هستی، از هیچ کس در هستی جز خدا هیچ کاری ساخته نیست، هیچ فعلی ساخته نیست. تمام هست هستی از انبیا، از رسولان، از اوصیاءشون، از مصاحفشون، از فرشتگان و ملائکشون، از فرشتگان مقرب، هیچ کدوم از هستی، هیچ کدوم استقلالاً توان هیچ کاری ندارند. اگر کسی کاری از دستش برمیاد همین اندازه است، یه وجهی پیش خدا درست کرده، آبرو درست کرده، بعد از خدا بخواد خدا کار رو درستش کنه. ولی کار کسی، کار به دست کسی صورت نمیگیره. این همه از مظاهر شرکند. وقتی شما میرید حرم امام رضا علیه السلام، مخصوصا آقایون، پشت به قبله ای دیگه، درسته؟ سر به سجده میگذارید، این این شرکه. این با شرک هیچ فرقی نمیکنه. سجده فقط مال خداست، کسی که خدا دستور بده. خداوند فقط به یک موجود دستور داد که در مقابل غیر خودش سجده کند، اون در مقابل حضرت آدم بود و ملائک دستور داد. سجده فقط ویژه خداست. اینکه یه جوری با اولیاء خدا صحبت کنم که انه اینها کاردان در هستی هستن، نه، هیچ کس در هستی جز خدا هیچ کاری از ساخته نیست. همه انسانها، انسانهای برجسته، اولیاء خدا، مصاحف الهی، قرآن کریم، ائمه هدا، پیامبر اسلام بالاتر، همه انبیا، اینا همشون چون آبرون از خدا پیدا کردن در پیشگاه خدا. ولی زا وقت حرف زدنم باید حواسم جمع باشه دیگه، درسته؟ حالا بگی بله این ته دلش منظورش امام رضا نبود، منظورش خدا بود. خب چرا یه جوری حرف میزنم دو پهلوه؟ یه وهابی هم از من ایراد بگیره، خب یه پهلو حرف بزنم، یه جور حرف بزنم. شما نمیخواید بمب اتم بسازید، چرا یه جوری عمل میکنید که خیال میکنم بمب اتم میسازید؟ خب یه جوری عمل کنید که خیال کنم بمب اتم نمیسازید اما در سرم درست نشه. دو تا چهار تا دیگه. شما مشرک نیستیم، خب یه جوری حرف بزنیم که کسی هم بهانه در نیاره بگه اینا مشرکن قطرشون واجبه. خب وقتی که این صحنه را میبینه، عکس میگیره، من در مقابل یک ذریحی دارم سجده میکنم، چه تصوری به ذهن اون بدبخت بیچاره میرسه غیر از این که تصور کنه من مشرک شدم؟ وای اشتباهه. الاشراک بالله. دوم، عقل والدین. حالا عقل والدین خب مستحضر هستید، به هر حال پدر و مادر، آقایون، حاج خانوما، خدا کنار خدا پدر و مادر، نه خدا پدر و مادر. آیه را نگاه کنید، انشکر لی ولی والدیک. آیه انسان ها شکر من خدا و پدر و مادرت را به جا بیار. انشکر لی ولی والدیک، به جون عزیزتون. اگر این آیه اینجوری بود مثل آیه اطیع الله و اطیع الرسول، دو تا اطیع اومده، اطیع الله و اطیع الرسول، همین این حرف اونجا میگیم، میگیم اطاعت خدا با اطاعت رسول فرق داره، چون دو تا اطاعت اومده. حکیم وقتی که حرف میزنه حرفش حساب کتاب داره. چرا یه بار نگفت اطیع الله و رسول؟ چرا دو بار اطیع را ذکر کرد؟ اطیع الله و اطیع الرسول. میگیم حتما اطاعت خدا با اطاعت رسول فرق داره. اما اینجا میفرماد انش کلی ول والدیک، و لذا اگر میفرمود انش کلی وشکر لوالدیک، من همین امشب سر این منبر به شما میگفتم بابا جون شکر خدا کجا، شکر پدر و مادر کجا؟ اینا خیلی فرق دارن. چرا؟ چون دوبار واژه شکر اومده. حکیمه وقتی که دوبار نقلش کرده باید هر بار یه معنایی بده، نمیشه حکیم اضافه حرف بزنه. اگر اهل ادب تشریف دارن در مجلسمون اصطلاحاً بهش میگیم حشو، حشو زائد در ادب، در ادب، حالا خواستم بگم ادب عربی، ادب فارسی هم، حشو زائد ازا کلمات اضافی در بین جملات یک حکیم، کلمات اضافی قبیح، زشت. خداوند کتابش فصیح، بلیغ، نباید کلمات اضافی توش باشه. پس وقتی که میگه اطیع الله اطیع الرسول، این دوتا اطاعت فرق میکنن. وقتی که اونجا میگه انش کلی ول والدک، دوباره شکر رو نمیگه، حتما شکرها یه معنا دارند. شکر خدا، شکر والدین. ولذا کسی که شکر والدین رو به جا نیاره، که انه او شکر خدا هم به جا نیاورده. به همین خاطر امام صادق میفرماد بالاترین کبیره ها این ستاست: شرک بالله، دوم عاق والدین، سوم قول و زور ایل کذبه، درو گفتن. درو گفتنم گناه کبیره، اونم بزرگترین گناه کبیره است. این در واقع آفاتش، تبعاتی که ایجاد میکنه. یک، ان الرجل یکذب الکذبه فیحرم بها صلاه اللیل. از پیامبر خداست. یه بنده خدایی یه حرف دروغی از دهنش در میاد، همین دروغه باعث میشه امشب نتونه نماز شبشو بخونه. حالا یه حرف دروغی از دهنش در میاد، این حرف دروغه باعث میشه یه کار خیلی از دستش بره، حالا در روایت اومده نماز شب. از دروغ گفتن باعث میشه یه جایی کم انسان بذاره، یه جایی نتونه وظیفش رو انجام بده. ما در بحث گناه داریم، گناه تولید گناه میکنه، ثواب تولید ثواب میکنه. یه فرمول امام صادق بهمون داده، میخواید بفهمیم فلان گناهتون خدا بخشیده یا نه؟ میخواید بفهمیم فلان کار ثوابی انجام دادی تو نامه اعمالتون ثبت شده یا نه، موندگار شده یا نه؟ گفتن یا ابن رسول الله بفرمایید. فرمود اگر گناهی کردید بعدش گناهی، پس معلومه گناه اولیه تو نامه اعمال ثبت شده و بخشوده نشده، چون اگر بخشوده میشد تولید گناه نمی کرد. اگر گناهی کردیم بعدش گناهی انجام نشد، دست کسی دست دراز کرد در راه خدا، چیزی دستش گذاشتیم، این چرت و پرت بعضیا رو گوش ندادیم که بهشون کمک نکنید، اینا چی هستن چی نیستن، اینا شبکه ای کار میکنن، اون شبکه ای کار میکنن، جلوشون رو بگیر، تو چه کاره ای شبکه ای جلوشون نمیگیرید؟ به ما اینجور دستور دادن، دست دراز باید یکی از این سه چیز در روش قرار بگیره. قرار نگیره من میشم ظالم، روز قیامت اون مظلومه. یا کف دستش یه چیزی بذاریم، یا نداریم کمکش، به هر حال دعاش کنیم، دعاش هم حوصله نداریم بکنیم، ببخشید الان دستم گیره وقت دیگه ای. پس یا کمک کردن مالی، یا طلب مغفرت و بخشش، بنده خداست، آبرو داره پیش خدا، یا اینکه اگر اونم بلد نیستیم حوصله نداریم باش حرف بزنیم. مرتبش اینجوریه: اول کمک مالی، دوم طلب بخشش، سوم دعا کردنش، ای خدا براش برسون کمکش کن. دروغ گفتن باعث میشه دروغ بعدی پیش بیاد، دروغ گفتن باعث میشه فضیلت یک نمازی از دست انسان بره. ثواب به همین صورت. میخواییم بفهمیم کار خیری کردیم موندگار شده یا نه؟ کار خیری کردیم، اگر بعدش گناهی بود هیچ ارزش نداره، ول شد، تمام شد، این شستش. اصطلاح بهش میگن احباط، حبط عمل، حبط اعمال نیک به وسیله گناهان. اگر انسان ثوابی انجام داد بعدش یه ثواب دیگه، ثواب اولیه هست، سر جاش هستش، چون ثواب تولید ثواب میکنه، ثواب تولید عقاب نمیکنه، گناه تولید گناه میکنه، گناه تولید ثواب نمیکنه. فرمول قشنگی از امام صادق علیه السلام برای روح مطهرش، صلوات نمیفرستید؟ دوم ینقص الرزق، دروغ روزی را کم میکنه. آقا ببینید کسی کاسب هستن، خیال نکنی با دروغ گفتن معامله ای را جوش زدیم. اون کسانی که تو این شغلایی هستن به هر حال خیلی از این حرفا توش پیش میاد، یه وقتی تصور نکنیم که با دروغ گفتن چیزی گیرمون میاد. اوه اینقدر راه خروج خدا براش درست میکنه حساب نداره، اینقدر راه از بین رفتن اون چی که به دست اومده از راه دروغ خدا درست میکنه براش حساب کتاب نداره. یکی اینقدر تو زندگی خودمون از این چیزها دیدیم، مطمئنیم یه خطایی شده از اون چی از دست رفت. گاهی میگید یه چیزی برکت داره. برکت یعنی چی؟ برکت یعنی افزایش کیفی، نه کمی. کسی نمیگه 3 کیلو برنج شده 5 کیلو، میگه میشه 3 کیلو برنج بشه 5 کیلو، یعنی بیشترین استفاده رو از این 3 کیلو برنج برده است. این تلف نشده، از بین نرفته، بالاترین استفاده، استفاده‌ای که از این 3 کیلو برده است، استفاده‌ای بوده است که شرایط عادی از 5 کیلو میبرد. گناه دروغ باعث میشه روزی کم بشه، از جای دیگه از بین بره. این همه بیماری ها، این همه مرض ها، این همه گرفتاری ها، این همه مشکلات مالی که بر پیش میاد، این همه ورشکستگی ها، علتش چیه؟ این همه کدورت های ذهنی و فکری، این همه آمار بسیار گسترده متاسفانه طلاقی که عرش خدا را به لرزه در میاره، این همه تغییر طلاق های تازه عرش خدا را در میاره به لرزه در میاره به طلاقهای بسیار مخربتر. اون طلاقی که عرش خدا را به لرزه در میاره طلاق رجعیه. 85% طلاقهای کشور شده طلاق خول، یعنی بدترین نوع طلاق، این زشترین نوع طلاق. ما حتی عرش خدا را به لرزه در نمیاریم، بدتر از اون داریم اقدام میکنیم. علتش چیه؟ همین چیز هست دیگه. وقتی گناه در جامعه رواج پیدا کرد تأثیر خودش رو به شکلهای مختلف میگذاره. حالا دروغ به این صورت، یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحث شروع میکنیم، اجازه بدید سر و تهش رو به هم بچسبونیم که چی ازش نمونه. دروغ رو سه قسمش میکنیم. دروغ به خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدا فقط تو را میپرستم، فقط او را میپرستیم، واقعا کسی را میپرستیم. و ایاک نستعین، این آیه رو وقتی که پیامبر معنا میکرد برای اصحابش، ایاک نستعین نقل میکنن، اگر یکی از اصحابش رو شطور بود، افسار شطور از دستش میافتاد، به کسی نمیگفت این افسار دست من بده، شطور رو میخوابوند، افسارش رو برمیداشت، بعد پا میشد. حالا دیگه شطور دیگه مستظر هستی چقدر سخت خوابوندنش، اولاق که نیست، اسب که نیست، شطوره دیگه، خوابوندنش زحمت زیادی داره. چرا؟ چون گفتم ایاک نستعین، تنها از تو یاری میجویم. یکی اومد این خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا اگر اینو بگم اشکال داره؟ لولا فلانان لضاع ایالی، اگر فلانی نبود اهل ایالم ضایع میشدن. امام فرمود این که عین شرکه. گفت آقا پس چی بگم؟ اینجور بگو، بگو اگر خدا به وسیله فلانی به من کمک نمیکرد اینجوری میشدم. خدای باشه، بازم برم سر اون حرف، نفرمایی تو دلته، خود تو زبان نمیاد، این چه جوری حرف میزنم که دیگری شبهه ایجاد کنه؟ دروغ این آثار مخرب رو در جون انسان میگذارد. یک، دروغ به خدا. دوم، دروغ به آل بیت پیامبر. زیارت عاشورا خوندیم؟ پیا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. اینجوری هستیم؟ این اگر ما بودیم چه کار میکردیم؟ خیال میکنیم اونهایی که در مقابل امام وایسادن شاخ داشتند، قبول دارید همه شیعه بودند؟ قبول دارید همه کوفی بودند؟ قبول دارید علی ابن ابی طالب رو میشناختند؟ بگیم اهل شام، شام علی را نمیشناسه، شام کجا علی کجا؟ علی نرفته شام بشناسنش که. تصویری که شامیا دارن از دین و از علی تصویری که معاویه بهشون داده، قبلش داداشش یزید بهشون داده، بعدش پسرش یزید بهشون داده، این تصویری که از آل بیت پیامبر دارن تصویر اونه، اوناست. اما این کوفه است، بچه های کوفه، زنهای کوفه، معلم قرآنشون زینبه، مرداشون، جووناشون، معلم قرآنشون حسینه. عدالت علی را لمس کردن کوفی ها، لمس، نشنیده باشند، لمس کردن. چقدر دقت داره. بیت المال تقسیم کردن علی را لمس کردند وقتی که وارد بیت المال می شد و اشکش جاری می شد و به این ظرف های طلا و نقره نگاه می کرد و می گفت یا صفرا غری غیری، یا بیضا غری غیری، من رو رها کنی، من نیستم، بری سراغ کس دیگه ای. لمس کردن وقتی که مشک اسد باز شده را دید، حسنش را، میخواست دستش را قطع کنه که مبادا از این اصل ورداشته باشه، که امام حسن مجتبی میفرماد برای یکی از این ارباب رجوعهای شما یه ذره اصل ورداشتم، خودم استفاده نکردم، مال حکومتی بود، از جای دوری اومده بود، مأمور بود به شما یه خبر برسونه، اصل برای اونه. اونجور بهش میگه حسن اگر غیر این بود، اولین بنی هاشمی که دستش قطع میشد تو بودی. ما در مورد اخلاص این کارو میکنیم؟ در مورد این دوزیای کلان جامعه این کارو میکنیم؟ در مورد این رانت های بناحق این کارو میکنیم؟ در مورد تبعیضای گسترده مخصوصا مالی این کارو میکنیم؟ دروغ گفتن به امام، فیالیتنی کنتو معکم، یه جور بایستی بگیم خدای الله از این تقصیری حرفمون بگذر، ما واقعا میتونستیم. سوم، دروغ گفتن به خلایق خدا. حالا دیگه مشخصه بحثمون هم در همین ارتباط بود. ببین انسانه، بنده خداست، پیش خدا احترام داره. دروغ گفتن شیر مالیدن سر مردمه، به قول جوونا پیچوندن مردمه، پیچوندن جایز نیست. غیر از این مراتب دو تا دروغ دیگه هم هست. من اولی رو بگم، یه چیزی از شما بخوام، خواهشان انشاءالله جواب مثبت بفرمایید. یک، سوگند دروغ. آقا جون اینا معزلیه برادران، خواهران، دروغ گفتن در قسم ها لقلقه زبانمون شده. قسم خوردن راستم باشد کراهت داره. مگه ما اهل بیتی نیستیم؟ مگر هیئتی نیستیم؟ وجون این ذکر توسلات میکنی سینه زنی مستحبه. قسم خوردن مکروهه. مستحب اگر یه پله بالا بیارد مکروه ده پله ساقط میکنه. درسته حروم نیست اما ساقط میکنه، چون کراهت با کراهت تقرب به خدا ایجاد نمیشود، نمیشود، نمیشود. این کارمون مستحبه، یه پله بالا ما را میبره، مکروه صد پله پایین میارد. هرچی دهنمون در میاد، به خدا قسم، به ابوالفضل عباس، به امام حسین، به قرآن. حالا قسمی که اثر فقهی دارد، قسم فقط به خداست، به اسماء خاص خداست. همین الان تو دل خودمون، با خودمون، نمیخوام بگم با خدا، که عهدی ببندیم بعد فردا قسمی بخوریم 60 روز بایستی کفارش بدیم. با خودمون بگیم ای خدا، به برکت مجلس تو دیگه من قسم نمیخورم. عزیز من، میخوای قسم بخوری که دیگری حرف تو قبول کنه؟ نکنه. آیه شریفی اینجوریه، قسم میخورید لتبرو و تتقو و تصلحو بین الناس. میخواید قسم بخورید که بگی بله من خداییم، با خدا ارتباط دارم، به خدا قسم، تا بگن بله این مرد با خداییه، این مرد با تقواییه، این میخواد اصلاح در جامعه ایجاد کنه. اینجور میخواید قسم بخورید؟ تتبرو تتقو تصلحو بین الناس. خب نیست، عادی با خدا خانم آقایون، من منبعت قسم یک، دروغ از زبانم خارج نمی شود. نمیخواید بگید نگید، راست گفتن واجب نیست، راست گفتن واجب نیست. یه چیزی از من میخواید من جواب نمیدم، واجب نیست که جوابتون بدم ها، غیر از مسائل شرعی اون که جدای، اما دروغ گفتن حرومه، همه مکافاتو دارد. یه عهدی با خدا به الا برادران خواهران، این ذکر توسلات، این محرم و سفرها، یکی نه صد بار انشالله 2300 سال زنده باشید این محرم و سفرها رو ببینید. اگر این محرم و سفرها در زندگی اخلاقی من تأثیری ایجاد نکنه، به قطع میگم اندازه پشیزی هم بال مگسی هم ارزش نداره. اگر این توسلات و پول خرج کردن ها و این منبرها و این اقامه عزای امام حسین و بقیه کارامون تو زندگی من تأثیر نداره، تو سبک زندگی من تأثیر نداره، نداشته باشه، تو ارتباط من با شما مؤثر نباشه، تو ارتباط من با خدای خودم مؤثر نباشه، پشیزی ارزش نداره. ول معطلی من. اینم میشد یکی از مکرهای شیطان. میگه شیطان به همه میگه گناه کن، به بعضیا میگن این کارو بکن تا کار بهتری انجام نده، به بعضیا میگه این کارو خوب انجام بده تا کار خوبتری مانعش بشه کار خوبتری انجام نده. یه عهدی با خدا ببندی، با خدا سخته، میخوان کفاره گردنمون بیاد. یه عهدی با خود، من دیگه دروغ نمیگم، یک من دیگه قسم دروغ نمیخورم. بعد از قسم دروغ بدتر از اینها شهادت دروغ، شاهد بودن برای چیزی که نبودیم ندیدیم. به رسول خدا گفتن چجور شاهد بشم؟ فرمود ترک کیفک کفک، کف دستتو میبینید؟ بله. اگر اون واقعه را مثل کف دست دیدید شهادت بده. یبن رسول الله، امام صادق قربونت بریم، چجور شهادت بدیم؟ فرمود تر از شمس، خورشید رو میبینید؟ اگر اون واقعه را مثل خورشید دیدید شهادت بده. البته شهادت دادن اگر دیدیم واجبه ها، کتمان شهادت حرومه. لا تکتم الشهاده، آیه 283 سوره بقره است دیگه، کتمان شهادت به حق حرومه، گناه کبیره است. ولی شهادت دروغ هم به هر حال از دروغ گناهش. خدایا از همه رذایل و خبائث مسئول و محفوظمون بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک. وقتی خواست میدون بره، میگن حالا اینجور نقل کردن، امام حسین هم پشت سرش باش راه میرفت، چه راهی، بدن یه بر، پای یه بر، همینجوری. و اینجور فرمود اللهم اشهد فقد برز الى هذا القوم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا الى رسولك و كنا اذا اشتقنا الى رسولك نظرنا اليك. شهادت بده ای خدا، ما شهادت میدیم ای خدا، جوانی به سوی این قوم می رود که اشبه الناس هم از نظر نطقش، هم از نظر قیافش، شکل شمایلش، هم از نظر خلقش شبیه ترین به پیامبر بود. ما هر وقتی می خواستیم یاد پیامبر کنیم به این جوان نگاه می کردیم. وقتی زن جایی از این میدون این شمشیرهاست و نیزهاست ای بالا میرد و پایین میاد، وقتی که غبار این مجلس نشست، زن امام حسین سر بچهش رو زانو گرفته، آه چه دید کامم، تو به من نظر نداری، مگر از دل فکار پدرت خبر نداری، به تو گویم این جگر که شود ز غصه مجنون، اگر لیلا بشنون تو دگر دسر نداری. هر کسی پای مصیبتیه، قبریه، دوستانش میان زیر والزشو میگیرن، زیر بغلشو میگیرن، دلداریش میدن، کمکش کن. هیچ کس نیست بیاری امام علیه السلام بیاد. زنو از حرم میاد، سکینه، زینب از حرم میاد، زینب و ملمه صاحب شیفن میکنه، امام حسین علیه السلام دلداریش میده. در جواب امام حسین اینجور میگه یا ابتا کیف تصبر من قتل اخاه و شرد ابوها. چجور صبر کنه کسی که برادرش کشته شده است؟ چجور صبر کنه کسی که پدرش به این صورت آواره بیابان است؟ به ناگه زینب از خیمه در آمد، سراسیمه به سوی اکبر آمد،
ناگه زینب از خیمه در آمد، سراسیمه به سوی اکبر آمد، به هر دو دست به سر میزد، افتان و خیزان بخواد خودشو به اکبر برسونه. سلام علیک یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. خدایا به عزت و جاه و جلالت این جزی تبسلات از همه قبول بفرما، در نامه اعمال همه من ثبت به خیر بگردان، عاقبت من و ختم به خیر بفرما، دعای امام زمان و در حق من مستجاب بگردان، ظهورش مقرر، سلامتیش امضا، خاطر مبارکش را تسلا عنایت بفرما، ما را جزو خادمان و سربازان از ثبت نام بگردان، اموات من اسیران خاک من از مجالس من بهرمندشون بفرما.